بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه، باب نفی المکان و الزمان، حدیث هشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عن عمر بن خالد عن زید بن علی علیه السلام قال سألت ابی سید العابدین علیه السلام فقلت له، زید بن علی میگه از پدرم سید العابدین علیه السلام سوال کردم و عرضه داشتم یا ابا اخبرنی عن جدنا رسول الله صلی الله علیه و آله لما عرج به الى السماء و امره ربه عز و جل بخمسین صلاه کیف لم یسأله التخفیف عن امتی حتی قال له موسی بن عمران علیه السلام ارجع الى ربک فاسأله التخفیف فان امتک لا تطیق ذلك. پرسیدم که چطور شد وقتی که جدمون رسول الله به معراج برده شدند به آسمان و خدای عز و جل امر کرد که 51 رکعت نماز خوانده شود، نخواست از
50
بله 50 نماز 51 رکعته
یکیش هم دیگه مالانده یکیش هم مالانده میگم
آره دیگه حالا اعداد رو گرد کرده
نه
چطور شد که سوال نکرد و خدا نخواست که این 50 یا 51 رکعت رو کم کنن، حتی قال لو موسی بن عمران علیه السلام، تا جایی که موسی بن عمران گفت که ارجع الى ربک فاسأله التخفیف فان امتک لا تطیق ذلك، گفتش برو از خدا بخواه که 50 رکعت رو کم کنه که امت تو نمیتونن 50 رکعت نماز بخونن. فقال علیه السلام یا بنی ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان لا یقترب علی ربی عز و جل ولا یراجع فی شیء یامر به. فرمودند فرزندم، رسول خدا وقتی که خدای عز و جل چیزی رو بفرماید از پیش خود چیزی نمیگه، اعتراض نمیکنه، مثلا دخالت نمیکنه و چیزی که بهش امر میشه میره انجام میده دیگه، نمیاد کم و زیاد کنه و چه کوچونه کنه. فلما سأله موسی علی نبینا و آله و علیه السلام ذالک و صار شفیعا لامته الی لم یجر له رد و شفاعت اخی موسی علیه السلام. ولی وقتی که موسی اینو خواست و شفیع امت شد دیگه، اینجا خب مجوزی شد بر این که بیاد و درخواست کنه شفاعت موسی رو رد نکنه. فرجع الی ربی عز و جل فسأله التخفیف الی الرد و الی خمس صلوات، لذا برگشت به نزد پروردگار عز و جل و درخواست تخفیف کرد تا جایی که به 5 نماز، یعنی باز اون 17 رکعت تخفیف داده شد. قال فقلت یا ابا فلم لم یراجع الى ربی عز و جل و لم یسأل التخفیف بعد 5 صلوات. گفتم خب پدر جان، چرا بعد باز نیومد از اون 5 تا هم تخفیف بگیره و کمتر بخواد از خدا؟ فقال یا بنی اراد صلی الله علیه و آله ان یحصل لامتی التخفیف مع اجر 50 صلات لقول الله عز و جل من جاء بالحسنات فله 10 امثالها. فرمودن فرزندم، خواست که در این حال که این تخفیف حاصل شده است از 5 تا کمتر نشه، که 5 بنابر قرآن کسی که کار حسنه ای انجام بدهد 10 برابر میشه، 5 تا ضرب در 10 بشود همون 50 تا به ثواب همون 50 تا برسه. الا ترى انه صلى الله عليه و آله
گرفت یا نگرفت، یا بیش از 5 تا باز تخفیف گرفت یا نگرفت؟
نگرفت. میگه چرا نرفته از 5 تا بیشتر تخفیف بگیره؟
خب بعد حضرت چی جواب داد؟ گفتش که
چون میخواست در همون تخفیف، میخواست در همون ثواب 50 تا رو بگیره 10 برابر میشه، و الا اگه میشد مثلا کمتر دیگه ثواب 50 تا گیرش نمیومد. آخه این دیگه خودش یک جهتیه که اونجا 50 و 51 رو به رکعت حساب میکنن، اینجا باز مثلا 5 تا صلوات هر صلواتی رو حساب میکنن. الا ترى انه صلى الله عليه واله لما هبط الى العاد نزل عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد ان ربك يغرك السلام ويقول انه خمس بخمسين. مگر نمی‌بینی که وقتی که آمد به زمین جبرئیل فرود آمد و گفت یا محمد پروردگارت نماز شما را سلام می‌رساند، میگوید که این 5 تا به همون 50 تا. ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید، حرفی که من بزنم دیگه برگشت نداره و من ظلم به بندگان نمی کنم. وقتی گفتم 50 تا رو ثواب میدم، میدم خلاصه یه جوری به هر بهونه ای باشه. قال فقلت لو یا ابا علیس الله تعالی ذکر الله یوسف مکان، گفتم پدر جان آیا نه این است که خدای تبارک و تعالی اصلا مکان ندارد، واسه مکان نمی شود، پس چطور این می رفته این می اومده؟ کجا می رفته؟ پیش خدا می رفته؟ فقال بلا تعالی الله عن ذلک، فرمودند بله خدا متعالی است از وصف مکان و جایگاه. فقلت فما معنا قول موسی علیه السلام لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارجع الی ربک، پس چطور میگفت موسی برو پیش پروردگارت برگرد و رجوع کن؟ فقال معناه معنا قول ابراهیم علیه و آله السلام انی ذاهب الی ربی سیهدین. فرمودند که معناش مثل حرف حضرت ابراهیم است که میگه من میروم به سوی پروردگارم و به زودی مرا هدایت میکند. منظور از ذهاب، ذهاب مکانی نیست، یعنی روی به درگاه خدا آوردن. و معنا قول موسی علیه السلام و عجلت الیک رب لترضا، یا موسی که میگفت من عجله کردم به سوی تو خدای من تا راضی شوی، این عجله کردم به سوی تو یعنی عجله کردم در دعا و استدعا و التفات و توجه به خدا، نه اینکه با عجله خودش برسونه به جایی خدا اونجا هست. و همچنین معنا قول عز و جل ففر رو الی الله،
دعا کردم یعنی توجه استغاثه می‌کنه،
دانم
استغاثه دعا،
بله بله، ففر رو الی الله، به سوی خدا فرار کنید، نه که خدا یه جایی شما پناهتون اونجا باشه، فرار کنید چند کیلومتر تا به خدا برسید، یعنی روی به خدا کنید از اعمال زشتتون، یعنی حج الی بیت الله، یعنی الی الله یعنی الی بیت الله، الی عبادت الله، الی الانس بالله، الی توبه کنید. یا بنی ان الکعبه،
خودش هم باشه یا باید روایت بیاد بگه، یعنی روایت اگه نبود ما میموندیم توش، یعنی معنی عرفی داره میگید.
بله بله داره، بله داره، بله یعنی روی کردن معنوی است. یا بنی ان الکعبه بیت الله فمن حج بیت الله فقد قصد الی الله، فرزندان کعبه خانه خداست، لذا هر کس که به حج برود قصد کرده از خدا را، قصد خانه خدا قصد خداست، چون علامت نشانه است، جای عبادته، جای اسلامه، جای تسلیمه. و المساجد بیوت الله، همچنین مسجدها خانه های خدا هستند. فمن سعا الیها فقط سعا الالله و قصد الیها، لذا کسی که برود به سوی مسجد انگار که رفته است به سوی خدا و قصد خدا کرده است. و المسلی ما دام فی صلاتی فهو واقف بین یدی الله جل جلاله، و مسلی اون که نماز میگذارد مادام که در صلات باشد ایستاده است در نزد خدای جل جلاله، یعنی التفات به خدا داره، قرب معنایی به خدا داره. و اهل موقف عرفات وقوف بین یدی الله عز و جل، همچنین کسی که در موقف عرفات هستند در پیشگاه خدا ایستاده اند، یعنی در عبادت خدا اند. و ان لله تبارک و تعالی بقاء فی سماوات، همچنین در آسمان ها هم خدا بقعه هایی دارد، همونجور که در زمین مسجد ها و کعبه و اینها را دارد. فمن عرج به الیها فقط عرج به الی، کسی رو ببرن به اون بقاع آسمانی میگن رو به طرف خدا بردن، کما کسی رو که به طرف کعبه ببرن میگن به طرف خدا بردن. الا تسمع الله عز و جل یقول تعرج الملائکت و روح الی، آیا نشنیدی خدای عز و جل میفرماید که
به ما در آسمان مال چیه قصه؟
یعنی اینکه آره، یعنی پیغمبر را بیت المعمور بردن به مثلا خدمت شما شاید که
یعنی این فمن اورج احساس به پیغمبر داره.
بله 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 بله، همون میخوان همون سوال رو جواب بدن که چرا پیغمبر رفت به طرف خدا و رفته به طرف بیت المعمور مثل کعبه در زمین مثلا. نشنیدی خدا عز و جل بفهمد بالا میروند ملائکه و روح به سوی خدا، یعنی به امر خدا میرن، یعنی از التفات به خدا میکنن که خبر بیاورن. و یقول عزوجل الیه اسعد الکلم الطیب، میفرماید خدای عزوجل به سوی خدا بالا میرود کلام پاک و پاکیزه. و العمل الصالح یرفعه، و عمل صالحی که اون را بله بالا میبرند و بالا میبرد به سوی خودش. پس آیاتی و
عمل صالح کلمه طیب رو حل میده، یک کلمه طیب خودش میره، عمل صالح از خودش او رو حلش میده. عمل صالح
بله ممکنه به اون برگرده، ممکنه زمین دیگه داشته باشه، در تقریبا مهم نیست.
کلمه طیب میره بالا، عمل صالح اون کلمه طیب رو میبرد بالا،
ممکنه اگه فاعلشون باشه. بله
طباطبایی تو المیزان گفته بود که این کلمه
طیب
و اعتقادات
حقه
هست تو
المیزان، یعنی منظور فلسفه و عرفان تصوف یعنی.
آره میگن متکلمین همه ظهورات رو تعبیر میکنن، ما همه ظهورات رو عرض میکنیم از دم.
کی گفته؟
اصلا تو قرآن هیچ تناقض، همش ظهورات همه رو میگیریم، اینا همش معانی دور با دور داره، یه معانی مادی داره، یه معانی وجودی و معنوی دارد، ولی ظهور همه جا عکس میکنیم. آقای جوادی میگه مثلا عرش، شما اون معنای مادی تو زمین بیاد اون اصلش رو بگیر، این خصوصیات مادیش رو بریز دور، بلا اون ظهور شما عکس میکنه، به هیچ چیز رو حمله برخلاف دار نمیده.
این بحث لفظیه،
بالاخره این ادعا
بحث لفظی
قبول کنیم، اول شما ببخشید ما همه تعبیر میکنه اشتباه
بود، نه به اون معنای شما آخه نمیگه، معنا رو اصطلاحات عوض میکنن، مثل مجاز سکاکی. سکاکی هم خلاصه میاد میگه ببین کلمه اسد وقتی که در زید به کار میرود دقیقا همون معنایی که در حیوان جنگل به کار میرود نیست، اما نگو، حالا اگه حرفش این باشه داره علی تقدیر میگم، نگید مجاز، اصلا بگید این کلمه چیه، خودش حقیقت اسد هم در مثلا فرض کن که زیر حقیقت است، هم در شیر، ولی معنای حقیقیش همون شجاعت، کمال شجاعت است. حالا در اینجا که به کار میره با این قرینه فهمیده میشه، در اونجا با اون قرینه فهمیده، با اون قرینه یرمی فهمیده میشود، در اینه که با قرینه چیه مثلا جنگل فهمیده میشود. میگیم حالا ببین، حالا بگیم در هر دو حقیقت است، ولی یه قرینه معینه برای اینجا داره، قرینه معینه داره اونجا، یا بگیم حقیقت مجاز است. خلاصه اسد به همون معنایی که در زید به کار می رود در شیر جنگل به کار نمی رود دیگه. میگه آره، اون میگه اسد هر دو حقیقت است، یک قرینه معینه آمده است، یا میگه نه این حقیقت است، اون مجاز است، ولی اون قرینه اونجوری، این قرینه اینجوری میخواد. خب بحث لفظیه دیگه،
بحث همیشه خلاف ظاهر هست ها.
نه حالا اون میاد میگه نگاه کن کلمه عرش، شما میگی نگاه کن عرش ظهورش در صندلی است، ما از این ظاهر دست برمیداریم، میگیم عرش منظور استیلای بر قدرت و قدرتمندی و اینهاست. میگه نه اینجوری نکن، بگو عرش ظهورش در علو است. البته علو گای علو بر صندلیه، با این قرینه فهمیده شود. گای علو معنوی است، با اون قرینه فهمیده شود. میگیم حالا این یه بحث لفظیه دیگه، چجوری نامگذاری کنیم، چجوری اسمگذاری کنیم، در معنا حرف ما رو میزنی. خلاصه اگر میخوای بگی عرش معنای صندلی با عرش معنای حکومت و سلطنت یکیست، که خب نمیگی این رو، اگر بگی حرف باطلی میزنی. ما هم این رو نمیگفتیم. میخوای الان یک اصطلاح جدیدی بگی، مثلا چه حرف جدیدی بزنی، چی حالا چی نتیجتا کاری کردی؟ الفاظ عوض کردی، کار مهمی نکردی. که
خلاف ظاهر
پس من نمیخوام بگم شما موافقت کرد به صورت خلاف ظاهر مرتکب شد. من نمیگم کدوم یکی راست میکنه، نه اون معنا، اون میگه اصلا ظهور در معنای صندلی نداره. اون میگه آنها کن اصلا کلمه کرسی ظهور در صندلی ندارد که تو مجبور باشی علل عرش استوا را از این ظاهر برگردانی. میگه ظهور در چی دارد؟ میگه هیچ، معنای علو رو فقط میرساند.
امتیازی اگه او حرف درست بشه
هیچ فرقی نکرد. نه
چه امتیاز میشه که ما دیگر ما قشنگ به خود همون نفس آیات روایت داریم عمل میکنیم. شما اصلا چه کاری؟ اصلا ما خود ظهورات رو عقص کردیم و تموم شد. شما متکلم آمدی هی تعبیر خودت هم
نشد.
نصیر جمعی گرد که
نشد
قرآن تعبیر میشود و
نشد. ببینید این که شما این با به ظهورات عقص میکنیم منظور چیه؟ منظور اینه که ما در همه جا ظواهر قرآن را به همون معنای ظاهری میگیریم که صندلی باشد، هیچگاه نیاز به این پیدا نمی کنیم که کرسی یا عرش را به معنای سلطنت بگیریم. میگه نه این کار غلطیه، ما نمیگیم اینجوری ظاهر رو بگیر، اسم ظاهر رو تعویل رو عوض کن، معنا رو که نمیگه عوض کن. بله اگر یه نفر این کار رو بکنه بگه نگاه کن اصلا من میام همین معنای عرش و کرسی را که ظهور در صندلی داره برای خودم درست میکنم، تعویلم نمی کنم، این آره یک آدم عجیب غریبیه، میگه معجزه کردی تو واقعا. اگر یه نفر بیاد بگه من همون معنایی را که عرش و کرسی دارند و معنای صندلیه برای خودم درست میکنم، خودم روی صندلی نشسته. ببین آنچنان من تمسک به ظاهر قرآن کردم، برای خودم صندلی درست کردم، خودم روی صندلی نشسته، تعویلم نکردم. میگه واقعا تو خیلی آدم بزرگی، معجزه کردی. آقای جوادی که این کارو نکرده، آقای جوادی هم کاری ما میکنیم کرده، فقط به جای این که بگی آقا ظهورش در اون معنا بود، در این معنای مجازی ما با این قرینه استفاده میکنیم، گفته اسم هر دو رو میذاریم ظهور، اما اون یه قرینه جسمیت، این یه قرینه معنوی.
که اصلا مجاز بودن زشت نیست، مجاز بودن کار بدی نیست.
اون مسئله بعدی، اون مسئله بعدی، اون بله اگه ببین اگر این که شما بخوای بگی خب بخوای بگی
اگر بپذیرید معنای حقیقی ما متکلمین معنی حقیقی رو رها کردیم رفتیم سراغ معنی مجازی با قرینه، ولی آقای جوادی نه آمد به همون صلب و به اون معنی حقیقی اخذ کرد. خب رقیناً حرف آقای جوادی خب رجحان داره دیگه.
آقا ببینید آقای جوادی چی کار کرد؟ اگر آقای جوادی آمد خب همون معنایی را که صندلی هست برای خدا درست کرد و مشکلم پیدا نشد، معجزه کرد، داره خیلی کار قشنگ کرد. ولی اگر آمد و چیه؟ معانی رو تغییر نداد، گفت صندلی مال من و توه، سلطنت مال خداست. نگویی ظاهر و تعویل، بگو هر دو ظاهر. میگه خب بابا تبارک الله احسن خالقه، خیلی طیب الله، چیکار کردی الان؟ شو حرف جدیدی زدی؟ کار جدیدی نکردی. سخن در این است که آیا اسم این رو بذاریم
ظاهر
و تعویل یا هر دو رو بگیم ظاهر؟ یه بحث لفظیه. حالا کدومی که بهتره؟ که به نظر ما اون بهتره. تازه آقا اگر ظاهر رو بتونه اخذ کنه به همون معنای غلطش درباره خدا هم بتونه
ظاهر رو، پس حتما آقای جوادی رو قبول ندارید؟
نه من میگم اصلا کاری نکرده، قبول بکنم نکنم، اصلا کاری نکرده. میدونی چی کار کنیم؟ یه اینجوری بگیم. چی بگم آخه؟ معنا که به یه نفر میاد از جهت معنا همین صندلی رو برای خدا درست میکنه، با اعتقادات هم چیه؟ تناقض پیدا نمیکنه. میگی واقعا چی آدمه، خیلی کار کرده، خیلی کار کرد.
مثلا بعضا اهل سنتی کارو میکنم.
نه نه اونا نمیکنن، اونا معنی باطل میگیرن.
اما میگن خدا رو عرش میشه.
بارک الله. اونا معنی باطل، اونا معنی باطل میگیرن. آقا چه
اعتقاداتو به هم میریزن.
اونا اعتقاد به هم میریزن. آقای جوادی هم که کاری که در معنا نکرده، میگه این را که آنها میگفتن ظاهر و تعویل، من هر دو را میگویم ظاهر. میگه خب طیب الله، بعد چی؟ جایزت بدیم الان، کاری کردی؟ چی کار کردی مثلا؟ این اصطلاح جایی در موقع اصطلاحات اونا گفتی. بگذاریم که اصطلاح اونا خیلی بهتره. اصطلاح ظاهر و تحویل بهتر است از ظاهری که هر دو با دو غیر کار مهمی نکردی اصلا. این مثل اما بلا تشبیه، مثل اما قصه که گفتم اون داریوش و کوروشن. یکی میگه من حرکت جوهری قبول دارم، حرکت جوهری قبول ندارم. داریوش میگه آقا من حرکت جوهری قبول ندارم، من همون داریوش دیروزم که معتاد بودم، همون داریوشم، ولی از فردا دیگه لب به هروئین نمیزنم. کوروشه نه، متجدده. میگه نه من قائل به حرکت جوهریم، من اصلا کوروش دیروزی نیستم، دیروز اعتیاد داشتم، اصلا امروز من اون کوروش نیستم. خب فرق شما دوتا چی شدی؟ یکیتون میگید من قائل به حرکت جوهری هستم، من کوروش دیروزی نیستم. یکی میگه من قائل به حرکت جوهری نیستم، من همون داریوش دیروزیم ولی دیگه هروئین نمیکشم. میگیم حالا این بحث لفظی با هم دیگه میکنید که یکی قائل به حرکت جوهری یکی نیست، چی فایده داره؟ ما برای اون مهم اینه که تو هم میگی غلط کردم دیگه، از فردا هروئین نمیکشم. اونم میگه غلط کرده، از فردا هروئین نمیکشم. فرقی نکرد در قصه. حالا آمدن آقای ملا صدرا معجزه کرد، چه کار کرد؟ قائل به حرکت جوهری شد. میگه خب اینه که کوروش قبلا کرده بوده حرکت جوهری رو، که وقتی بعد پیش قاضی میگه آقا من از زندان ببرید بیرون، من کوروش دیروز نیستم، جوهرم عوض شد. میگه اون کوروش معتاد قبلا این حرکت جوهری رو داشت، که همین که اسم اینو بدونیم حرکت جوهری یا بدونیم حرکت در غیر جوهر، خیلی چیز مهمیه.
میخوام
بگم
آقای جوادی اسم ظهور رو تغییر داد. بارک الله،
بارک الله. اومده اومده میگه چی؟ آره میگه نگو. ببین همین همین کاری رو که ما میکنیم کرده. میگه اسمشو نذاری ظاهر و تعویل، بگو ظاهر با قرینه در اون معنا یا در این معنا. میگه حالا اینه بگیم یا اونو نگیم چی فرقی میکنه؟ طیب الله چیکار کرد؟ معجزه کردی الان تو؟ کاری نکردی که این وسط. مگه سکاکی چی کار کرد؟ هیچ. سکاکی اصطلاح برای خودش داره. بقیه اون اهل خدمت شما چی؟ معالیوان یه اصطلاح دیگه ای دارن. کار مهمی نشده که، فرق مهمی در این وقت حاصل نشده که. دقت کردی؟
سکاکی بکنم یک لطافت و ملاحت میگه
تو جد. نه خیر، هرچی که لطافت و ملاحت داره مزخرف تره.
اصل معنی همون اسد مفترسه، ولی اسد مفترس رو توسعه میدیم. حیوان درنده رو شامل شجاع میدونیم، یعنی در تکوین تصرف میکنیم، نه در
نه در هیچ تصرف میکنیم، در اعتبار
لازم ملاحتی دارد و
ندارد. در اعتبار میگه آقا ما آمده بودیم لفظ اسد رو اعتبار کرده بودیم، اعتبار و قرارداد کرده بودیم برای حیوان جنگل، وقتی که در زید به کار می بردیم اون اعتبار رو و قرارداد رو به هم زدیم، یک قرینه با یک قرینه دیگه بکردیم. این یکیه، اون یکی دیگه میاد میگه نه چه این کار رو بکنه، از همون اول بیایم ما قراردادمون رو بذاریم برای اینکه کلمه اسد برای شجاعت است، بعدن اگر در حیوان به کار رفت یه قرینه داره. در اون میگه خب چی فرق کرد، میگه کار من خیلی ملیح هست، میگه ملاحت بعد عمد میخوره، کار مهم می نکردی بدترش هم کردی. همونه که میگه حقیقت ما جا که قشنگتر، میگفت که لفظ قشنگتر اصطلاحش قشنگتره. تو حالا اومدی اینجا مثلا برای من سلیقه خودت ریختی، مثلا کار مهمی نکردی، یک کاری بکنی که چیه؟ یک ارزشی داشته باشه، در معنای کار مهمی انجام بدی، نه آقا از حالا اسمشو نذارید اینجوری. حد دقیقا اون مثالی که زدم، آقا کوروش معتاد بوده توبه کرده، داریوش هم معتاد بوده توبه کرده، هر دوش هم میگن غلط کردیم دیگه، از فردا ما چیه؟ هروئین نمیکشیم. بعد قاضی میگه خیلی تموم شد، میگه نه آقا قاضی، ما هر دو مثل هم نیستیم. آقا چی مثل هم نیستید؟ میگه ببین من که داریوشم حرکت جوهری رو قبول ندارم، میگم همون داریوش دیروزی، ولی از فردا دیگه هروئین نمیکشم. کوروش بگه نه من قائل به حرکت جوهری ام، تا دیروز من کوروش معتاد بودم، از امروز اصلا من اون کوروش نیستم، یک کوروش جدیدم که معتاد نیستم. قاضی خندش میگه برو گم شید دیگه بابا، نکشید ول کنید دیگه. نه ما خیلی مهمیم، با هم دیگه فرق داریم، یکیمون قائل به حرکت جوهری هستیم، یکی او بزنید بوخ سرنا، آقا یک کوروش پیدا شد قائل به حرکت جوهری شد. چی الان سرستا درست کردی که چی؟ مهم این است که شما هر دوتون میخواد بگید ما تا دیروز معتاد، از امروز نمیکشیم دیگه، ما همین از شما خواستیم. نه خیلی فرق میکنه، یا قبول کنید ما قائل به حرکت، یا برمیگردید دولت زندان ها. این دیونه بازیه دیگه. این دقیقا این همون بحثه، دقیقا این همون بحثه، دقیقا این همون بحثه، این همون بحثه. آقای سکاکی
لطافت یه بین
چه لطافت
زید رجل شجاع یا بکر زید اسدون، این اختلاف رو
میفهمه
انسان.
نه اون نه بابا اون که
معلوم بشد که معلوم بشد اسد تو رجل شده استعمال نشده، این لطافت هست.
اون که نمیگه به جای زید و اسدان بگو رجل شجاع،
چرا دیگه استعمال مجاز یعنی همین، یعنی آمده اسد رو تو رجل شده استعمال کرده، یعنی دارد که به ذهن شما دارد رجل شجاع میگه، یعنی گویا گفته رجل شجاع، این
میشد
مجاز در
کلمه. نه خیر رجلون رجلون نه خیر، یعنی رجلون شجاعون کالاسد، یعنی رجلون شجاع، رجلون شجاعون کالاسد، اونو داره میگه نه رجلون شجاع. اگه در معنا تغییر کرده باشه که اصلا ارزش بحث عوض میشه، اون نیومد که معنا رو عوض کنه، به هیچ عنوان نمیگه که چون من سکاکی هستم وقتی به زید گفتی اسد معناش فرق دارد، خیلی شجاعت اسد رو نشان میداد، اگر قائل به حقیقت مجازی وقتی گفتی زیدون کل اسد یه معنای دیگه ده. اون که نمیگه که نمیگه اینو بابا، اون که نه اسم لطافت، شما فکر میکنی لطافت داره، کجاش لطافته؟ اسمش مثلا فرض کن مثلا خیلی قدیمی بوده، حالا گفتی مثلا پرویز خان، بعد چقدر لطیف شده اسمش، خب لطیف شده، حالا برای تو لطیف شده، یه آدم اسم نمیپسنده، کاری نکرده. بعد یه وقت می سکاکی اینجوری میاد میگه، میگه ببین من یه کاری کردم، تا دیروز که میگفتن زیدون اسدون فقط یک شجاعتی به اندازه مثلا حیوان ضعیف فهمیده میشد، از حالا من یه کاری کردم که وقتی میگیم زیدون اسدون شجاعت در حد شیر فهمیده میشود. اگه این کاری میکرد داره یه کاری کرده بود، داره این کاری که نکرده. میگه ببین زیدون اسدون چه شما حقیقت مجاز بدانی چه مجاز سکاکی بدانی، هر دوش یک معنا رو افاده میکنه، معنا جدیدی نیست. میگه پس مرد داری این همه دیگه سر بار درد میاری برای اصطلاح وضع کردی، کارم خرابتر کردی، بهترش نکردی. مثل اینکه مثلا ها یه نفر اینجوری بگه، میگه ببین علمای قدیم صوفیا میگفتن ما جزئی از خداییم، آقا این ملا صدر اومد معجزه کرد، گفت اصلا رابطه ما خدا جز و کلی تشکیکه. او چه لطافتی هم دارد. خب کل لطافتش جز و کل با تشکیک چی فرق داره؟ هیچ فرقی نداره. تشکیک همون جز و کل است، جز و کل همون تشکیک است. ولی وقتی میگیم تشکیک خیلی لطافت دارد، میگیم نه اتفاق خیلی زلالت دارد. کار لطافت دارد، کار جدید نکردی. بله اگر ملا صدرا میومد همون معنا جز و کل اونا رو درست میکرد، خب که کفر نباشه. حالا اسمش عوض میکرد یا نمیکرد خیلی مهم نبود، اونو که عوض نکرده. دقیقاً حلولم
که من علامه لینم کفر است فلان.
بله بله
یعنی همین. بله
بله همینه، حلول و اتحاد و وحدت وجود یکیه. چون از اول هم قائلین به حلول و اتحاد نمیگفتن که یه سنگی اونجا هست خدا اینجا مثل حرارت رفتتون حلول کرده، اینه که نمیگفتن که. اونم قائل به حلول اتحاد و وحدت وجودی بوده. تمام قائلین به حلول اتحاد از همون اول همون وحدت وجودی بوده.
الان وحدت وجود هم حلول است ولی قالب
جدی. بله مثل صدور. صدور همون تطوره، نه اینکه صدور یعنی یک خدا یک کلیه داریم، یک عقل اول یک کلیه صادر می شود. نه، اونایی که میگن صدور یعنی همون یک کلیه آب شد یک کلیه یخ، تطوری هم همونو میگن. صدور با تطور یکیه، معنن یکیه. این هم همونجوره. خلاصه این بحثای لفظی میخوان. ببین یه عده هست، یه عده هست عقده دارن که مجدد باشن، چی در گیرشون نمیاد، یه اصطلاحی رو عوض میکنن، بعد میگن ما چقدر آلای بزرگی هستیم. سکاکی هم چه کاری کرده؟ عقده داشته، مریض بوده، هیچ کار جدیدی نکرده، فقط گفته نگاه نگید که کلمه اسد برای حیوان جنگل است ولی با قرینه در دو جا به کار میرود که یکی بهش حقیقت مجاز بگید. اصلا اسد در واقع برای مطلق شجاعه وضع شده است، با یه قرینه در حیوان به کار میره، با یه قرینه در انسان. خب این دیوونه بوده حرف ورده، واقعا حرفش غلطه، از ریشه غلطه. خب معلومه کلمه اسد رو مردم چی برای شیر وضع کرده بودن دیگه. وقتی میگن زیدون کلات یعنی کل اسد.
یک شعر اینجا
کار مهمی نکرده.
سکاکی میگه قامت تزللونی و من عجبی شمسون تزللونی من شمسی. اینجا گفتن اگر مراد از شمس این روی زیبا باشه که تعجب نداره که، این باید شمس و همین قرص وسط آسمون باشه که این تعجب معنا پیدا کنه که شمسون تو زلن من شمس. این پس باید همون مجاز سکاکی باید باشه که این تعجب معنا پیدا کنه.
نه خیلی هم هر که حواله خیلی استشهاد مسخره ای کردن. اون کسی شمسون تو زلنی نمیگه یک وجه زیبایی، میگه وجه زیبایی مانند خورشید بر من چه سایه افکن. اون همونه میگه، پس فرقی نکرد.
تعجب
بله
تعجب نداره.
ای آقا تعجب نداره چرا دیگه؟ تعجب از این بوده که چه داره عشق حال میکنه که یک ماه روی مثل خورشید، مثل خورشید میتابد از جهت روح. حالا چی بگه مجاز چی بگه سکاکی، فرقی نکرد که اون داره معنا رو تصرف میکنه. خود سکاکی هم چه ادعایی نکرده که اینا دارن براش درست میکنن. خود سکاکی هم نگفته که این که من گفتم ببین معنای مجازیت را بیشتر میرساند، مثلا زیبایی و زیبارویی را به تاکید میکنه. این هم خود ادعا نداره که نداره دیگه. اگر داشته باشه بی خود داره میگه. آقا من بگم وقتی که عرف میگه زیدون کل اسد، بعد بگیم نگاه کن اگر تو قائل به مجاز سکاکی هستی کل اسدت خیلی کل اسده،
بلیغ تره. یعنی که
کجاش بلیغ تره آخه؟
یعنی که رساتره.
آخه اون که آجاقا زیدون کل اسد و عرف به کار میبره، این داره تحلیل میکنه، پشت پرده نشسته. ببین یه نفر میان نشسته میگه زیدون اسدون، این درس های چرت پرت هم نخونده. اون دو نفر پشت پرده دعوا میکنن، یکشون میگه نگاه چون من مجاز سکاکی قائلم، وقتی اون میگه زیدون اسدون یعنی خیلی اسدون خیلی شجاعون، اون یکی دیگه میگه نه من چون جای قائل مجاز سکاکی نیستم، الان که گفت زیدون کل اسد یا زیدون اسد یک کندی گفت شجاع. یعنی واقعا این آدم همینجوری فکر میکنه، یعنی با دعوای اونا این الان کم و زیاد میشه. آقا وقتی یه نفر به یه نفر میگه انت اسد، زیدون کل اسد یا زیدون اسدون، تحلیل های اونا فرق میکنه، نه که معنایی که من اراده میکنم در استعمال اسد فرق بکنه، تحلیل اون که در این اثر نداره. مثل این که مثل میگم، من گفتم زیدون اسدون، یه نفر با خط خیلی قشنگ و با خط طلا می نویسه حرف منو، یکی دیگه حرف منو با یک بدخط با زغال می نویسه. نوشته اونها چی تأثیر داره در استعمال من؟ من وقتی میگم زیدون اسدون، چه شما با خط طلا بنویسی چه با زغال بنویسی، اون زیدون اسدون زیدون اسدون من گفتم دیگه، همون مقداری که شجاعت داشته من نشون دادم. نه، ببین، اگر این زیدون اسدون را با خط طلا نوشته باشی، معلوم میشه این آقا خیلی اراده کرده که اسدونه.
به اصطلاح آرایه‌های ادبی که بحث سر معنا دیگه در این حد نیست، در بحث در سر هم به تصویر کشیدنشه. مثلا من میخوام شعر بگم، آقا سبک حماسی بگم، مثلا سبک معمولی بگم، جفتش یه مضمون رو دارن میگن، مثلا بیاد تو قالب حماسی خیلی بهتر.
باز قاطی کردین. باز قاطی.
من میخوام بگم بحث معنا نیست، وقت میاد تو این بحث که دیگه
نه، ما شک نداریم که اگر حماسی بگه خب یک افاده معنا دارد، اگر عشقی بگوید یک هر، ولی مثلا اینا یه چیز رو دارن میگن، یک شعره، یک شعر، یک شعر حماسی رو. اون میگه اگر من بگم این مبتدا و خبره، خیلی این شعره معناش زیاد میشه. اگر بگم نه، فعل اول بوده و محذوف شده، پس یک کمی این شعر معنا میده. این حرف باطلیه. میگیم آقا تو چه بگی زیدون جاء مبتدا خبره، چه بگی زیدون جاء یعنی جاء زیدون جاء، این فعل جمله فعلیه بوده، فعل چیه؟ حذف شده. این الان فرقی در اون زیدون جاءی که من میگم نمیکنه. اون یه بحث صرف و نحویه. دو تا نحوی با هم دیگه دعواشون افتاده. یکی میگه آقا این عرب ها وقتی که میگن زیدون جاء، یکی میگه مبتدا خبره، یکی میگه نه اصلا زیدون جاء مبتدا خبر نیست، این جاء زیدون جاء است. در واقع چیه؟ این ملحق به جمله فعلیه است. جمله اسمیه فقط زیدون فعل داره، اونم تازه بود ملحق به جمله فعلیه، چون اون یکون زیدون فعل داره، اصلا ما جمله اسمیه نداریم. کی جمله اسمیه داریم؟ هر وقت جمله اسمیه بود یه فعل در تقدیر میگیریم. آیا اینها که با هم دیگه دعوا میکنن، وقتی عربی میگه زیدون فعل دار، دعوای اونا در این معنا تأثیر میذاره؟ تأثیر نمیذاره که. گرفتی مطلب چی میگم؟ بحث ما تو اینه.
هیچ. به یه عرب بگیم اسدون، یه اسد نمیگیم شجاعت. از کجا میاره اینا از جیب خودش اضافه؟
نه، در اون که حرفی نداریم. ما و سکاکی در این مشترکیم که وقتی کسی میگه زیدون اسدون، خب این آمده با یک لطافتی شجاعت زید را به تصویر کشیده است. درجه شجاعت هم در عرف مشخص، مثلا وقتی میگه زیدون شجاعون 20 درجه شجاعت نشون میده، وقتی میگه زیدون اسدون 70 درجه نشون میده. در این اختلاف نیست. دعوا سر اینه که اسم اینو ما چی بذاریم؟ بذاریم حقیقت و مجاز، یا بذاریم یک معنای مشترک واحد حقیقی با دو غیره در دور بکار میره؟ خب چی فرقی نمیکنه؟ اصلا ادعا هست که بمونه، بدترش هم کرده بهترش نکرده، که تأثیری هم نداره. اصلا ما بپذیر بگم برفرض آن خیلی اسم خود قشنگ کرده، خب کرد که در تأثیر در معنایی که عرف بکار برده که نداره. اون حرف همونجوره. ما در قرآن زورات نداریم. بعد میبینیم منظور از زورات وقتی میگه، یعنی نمیخواد بگه که علل عرش یعنی علل صندلی ها. خب حالا تو همه حرف این بار میخواد بده اسمش عوض میکنه، اونطور خرابتر شد میکنه، قشنگتر شد نکرده. خیلی قشنگتر هم کرده باشی باید میگیم ماشالله به عروس خانم. چیز مهمی نیست که کاری نکردی این وسط که معجزه کرده باشی، تشکیک رو گذاشتی به جای مثلا تجزی بجا جزو کن، کار مهمی نکردی که، بدتر هم کردی اتفاقا. خب بگذاریم.
کلمات خیلی برشان مهمه، یعنی حلول نه وحدت وجود، نه تجزی، نه تشکیل،
تدلیس. شیطان تدلیس میکنه، اینا متوجه نمیشن. خب این حدیث هم که تمام شد. حدیث نهم، عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من زعم ان الله فی شیء او من شیء او على شیء فقد اشرک، لو كان الله عز وجل على شيء لكان محمولا ولو كان في شيء لكان محصورا ولو كان من شيء لكان محدثا. هر کس فکر کنه که خدا از چیزی است یا در چیزی است یا بر چیزی است، مشرک شده. چرا؟ چون تمام این معانی، چه معنای بت پرستی بگیری چه معنای وحدت وجود بگیری، با اون معنای توحید واقعی که خدا جزء و کل و زمان و مکان ندارد، نه بر چیزی نه در چیزی نه روی چیزی نه از چیزی ظاهر نمی شود، منافات داره. لو کان الله عز و جل علی شیء لکان محمولا، اگر بگیم خدا بر عرشی و صندلی نشسته است، موهای فرفری هم دارد تا نافش هم میخواد توضیح میدم، از ناپایینش توضیح نمیده، زشت سوال نکن. خب اینجوری که این محمول شده است، یه چیزی خدا را حمل کرده، اون چیزی خدا را حمل کرده کجا اومد؟ اون تویی، بابای تویه، ننه تویه، تو نجار صندلی ساختی براش، اومد کجا اومد؟ نه اون مجبور اصلا از صوفی است. این روایت ما رأیت شهلا ایت را قبل و بعد او و معه و بعد بعد اضافه کرده و فی
کلا این فیش اینجا حضرت رد میکنه قبل و بعد صورت.
آره خلاصه اینایی که خدا رو زمین یا آسمان یا صندلی چیز براش توش کردن یا وحدت وجودی هایی میگن مثل موج توی آب و آب توی موج، اینا همشون چیه؟ خدا رو جسم کردن. و اگر خدا در شیء می بود محصور می بود. خدایی که تو خونه است، خدا تو خونه خودش برای خودش خلق کرد، قبل از خونه خلق کنه کجا بود مثلا؟ بعد میشه ماده جسم متجزی محتاج به خالق. ولو کان من شیء لکان محدثا، و اگر خدای تبارک و تعالی من شیء بود، خب حادث بود، نبوده به وجود اومده، بگو خب همون معنایی که خب اونم از چیزی هست میگه، اون تسلسل میشه دیگه. این میخواد اشاره به این بکنه که در مجموع هم باید چه شیء متجزی که از شیء دیگه حاصل میشه به یک نقطه شروع برسه و حادث باشد. نمیشه بگیم این مثل فرزندی است که محدث است ولی پدرش همینجور بودن، چون تسلسل باطله، چون بی‌نهایت باطله. حدیث دهم، عن ابی عبدالله حماد ابن عمرو گفت عن ابی عبدالله علیه السلام قال کذب من زعم ان الله عز و جل فی شیء او من شیء او علا شیء. دروغ گفت هر کسی که فکر کنه خدا فل اشیاء جمیع است یا در یک شیء خاصی است. خدا متجزی است که بخواد در جمیع اشیاء پیدا شود مثل نظر عرفا و صوفیه و فلاسفه یا در یک شیء واحد. او من شیء که میگن خدا همیشه چیه؟ تطور ما قبله بی نهایت. یا مثل کسی که بگه این خرماییه که از این درخت در آمده، این همش باطله. او علا شیئن یا بگه خدا بر هر چیزی ظهور کرده چون عین اشیاء است، یا بگه خدا رو صندلی نشسته، همه اینا اون معانی که با توحید منافات داره. قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه مرحوم توحید میفرماید، چون توحید هم واقعا مرحوم شده، این مرحوم صدوق و علماء قدیم توحید هم با خودشون دفن کرده. مرحوم توحید رضی الله عنه می فرماید الدلیل علی ان الله عز و جل فی مکان لان الاماکن کلها حادثه، خدا در مکانه چون مکان حادثه. و قد قامت دلیل علی ان الله عز و جل قدیم سابق للاماکن، و دلیل بر این داریم که خدا عز و جل قدیم است و قبل از اینکه مکان رو خلق کنن وجود داشته بدون قبلیت زمانی. و لیسه جوزن یحتاج الغنی القدیم الى مکان غنی الان، نمیشه ذات غنی قدیم محتاج به چیزی باشد که از اون غنی بوده است. تناقض لازم میاد، نه اینکه بگیم خب این آدم بود تا حالا قضا میخواست، الان دیگه تبدیل به سنگ شد، مستخ شد، دیگه قضا نمیخوره. اصلا فرض باطلیه. چون وقتی میگیم این انسان محتاج به قضاست با مثال ما فرق داره. عرض کردم وقتی میگیم خدا محتاج مکان نیست، یعنی خدا ذات متجزی ندارد که تو مکان باشه. نمیشه بگیم تو مکان هست ولی احتیاج نداره.
نه اصلا میشه گفت که مکان هم اجزایشه، درسته؟
بله بله بله، دقیقاً بله بله.
اماکن که میگن یعنی که اشیاء دیگه،
بله بله بله، یعنی جن متجزی، اشیاء متجزی، یعنی ذاتاً با اشیاء متجزی فرق داره.
یعنی ذاتاً مرجع،
آره فسه بله.
یعنی جوری میشه تو که اولین مخلوق رو خدا خلق،
بله
یعنی همون مکانش دیگه، خودشه دیگه،
بله زمان و مکان باش موجود میشه. ولا ان يتغير عما لم يدل موجود علی، نمیشه بگیم خدا متغیر شد بدون این که به مکان نیاز داشته باشه، الان نیازمند شد، یا نیازمند بود الان بی نیاز شد. مثل بگیم مثلث قبلا به سزل نیاز داشت الان دیگه نیاز نداره، یا قبلا مثلث بود ولی بدون سزل الان نیازمند به سزل شد. اصلا این معناش تصور باطلیه. بحث خداشناسی اینجوری وقتی میگیم محتاج،
در
یه حدیثی
هست
که
میگه
ان
الاماکن
اقدار، مکان مقدار، یعنی اجزا داره. فصح
الیوم چه تو روایت خیلی متعدد آمده خدا فی مکان، فی کل مکان، هم معنی سلبیش یعنی که نگو اینجا نیست.
بله
بله،
یعنی بله بله، این تعبیری
که من میکنم درسته؟ این بگه فی کل مکان اینه که همون که معنیش اینه که لا یخلو منه مکان، اگر اشتباهی بگید خدا اینجا نیست، همونطور که اشتباهی بگید خدا اینجا هست.
بله، یعنی
چون میخواد سلب من طرف این کند میگه اینجا هست.
دقیقا، یعنی خدا چون متجزی نیست نمیشه بگیم رفته تو حیات و اینجا نیست.
اینجا نیست، آره اینجا بله. نیست رو حضرت به نحوه فی کل مکان گفت.
فصح الیوم انه کان انه لا فی مکان کما انه لم یزل کذلک، لذا همینجور که الان میگه خدا لا فی مکانه، قبلا لا مکان بوده. تعجب بعضی از آقایان اهل روایت و حدیث و عقیده سالم دست خارج هم میگن و تعجب میکنن، میگه ببین خدا که همه جا هست ولی نیاز به مکان نداره. بله قبلا مکان ها نبود، ولی الان که خدا مکان خلق کرده خودش تو هر مکانی هست.
خیلیه، چون از روایات خیلیه.
آخه این
یا
اصلا این درک نکرده که معنای خدا در مکان نیست، یعنی خدا مثل مثلث نیست که در سزل باشه. اصلا ذات و مکان را مثل آدم و ساندویچ حساب میکنه، در حالی که خدا و مکان یعنی متجزی و غیر متجزی. بله آقای مرتضی رضوی هم خیلی به ما میتوپید و اینا میگفت، آره میگو یعنی چی تو میگه خدا در مکان نیست. حتی یه روز اون آقای که از بچه های طلبه گفت پیشش بودم، میگفته که نگاه خدا تا جهان که محدوده، تا انتهای جهان که خدا هست، بعدش هم خدا هست تازه.
بله این آقای فیضی هم میگه، آقای فیضی میگه آقای تا اینجا هست از اون بعدش هم هست.
ولی شیخ
آره بی نهایت خدا جهان متناهی،
ولی مرحوم توحید قبلا اینا رو فرموده که این خیلی مهمه اینجا. فصح حلیم انه لا مکان کما انه لم یزل کذاله، خب الانم لا مکانه، نه اینکه الان تو مکانه ولی قبلا که مکان خلق کرده لا مکان بود، میگه نه الانم همونه. و تصدیق ذالک این روایت بعدیست که انشاءالله فردا شب ما یا الان بخونیمش، چون شاهد اینه که سلیمان ابن مهران گفت قلت لجعفر بن محمد عليه السلام هل يجوز ان نقول ان الله عز وجل في مكان؟ گفتم به امام صادق علیه السلام میشه بگیم خدا در مکانی است؟ فقال سبحان
الله.
آره. فقال سبحان الله و تعالی عن ذلك.
خب اونها اینجا معنا میکنن توی مکان خاص،
یعنی آره. آره ملا صدرام که یعنی در یک مکان خاص در همه جا هست. بله
خدا همه جا هست، خدا اینجا هم هست
دیگه. نه اینجا یه جای خاص
فقط. اون میگه این به قید خصوصیت نفی کرده. انه لو کان فی مکان لکان محدثن، اگر خدا در یک مکانی باشد که محدث میشود. چرا؟ چون که متجزی نمیشه ازلی باشه، بی نهایت نداریم. لأن الكائن في مكان محتاج إلى المكان، چون چیزی که در یک مکان خاص باشه به مطلق المکان محتاجه، یعنی خلاصه متجزیه. اینا برای رد اون احتماله که مکان خاص میگفته،
یعنی میگه چیزی مکان چه هر مکان
باشه. آره کلا میگن اگر در یک مکان خاص هم حتی تو بگی خدا محتاج مکان میشود. محتاج مکان یعنی متجزی. متجزی یعنی چی؟
چون این حدیث توضیحی به قدرت فرمان شما نداره، احتیاج داشتن یعنی چه؟ فرض این است که مکانم شد
اجزایشه.
محتاج مکان یعنی چی؟
ولی احتیاج من صفات المحدث لا من صفات القدیم. احتیاج نه احتیاج مانند انسان به ساندویچ و آب، یا مثلا احتیاج مثلا فرض کن که کتاب به جل، نه، مانند احتیاج مثلث به سه‌ضلعه، مربع به چهار ضلع، که یعنی ذاتش رو تشکیل میدهد. اونجوری میشد و این میشه صفات محدث نه صفات قدیم. حدیث دوازدهم انشاءالله بعدن. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدای اجمعین الی یوم الدین.
یعنی حرفی میزنه آقا سیدان همسایه که کاملا دم وحدت وجود اثبات میکنه، ولی میخوان مقابل وحدت وجودم بیستن.
آقای فیاضی هم اومده بود.
خدا رو بفهمید، خدا فهمیدنی نیست.
نه خدا فهمیدنش به توضیح. چرا فهمیدنی نیست؟ چون که داره مکان نیست. اینه نه اینا باید کاملا دو خب اونها میگم خدا من غیب الغیوب است. حرف دقیقا همون حرف میزنه. بعد تا توضیح داده شه تجزی آدم تجزی حرفا واضح نمیشد.
آقای فیاضی هم میگفت من رفتم از آقای همین دکتر مهدی گلشنی پرسیدن، تداخل اجسام مانعی ندارد، بنابراین وحدت وجود باطله ولی خدا تو همه جا هست. چه شاهد قشنگی، تداخل اجسام، جسمی در جسمی، چه ربط داره به تداخل لا جسم در جسم آخه؟
بایشان تداخل اجسام که لازم نیست
به آقای گلشنی بپرسید
و چوپون
رو بیوکنه پرسید؟ نه اتفاقا تداخل اجسام محاله. آقای گلشن چیز دیگه گفته، این آقا چیز دیگه فکر کرده. تداخل اجسام نمیشه که دقیقاً یک ذره از مثلا سنگ در همون جایی از ذره چوب باشه، نه. مثل آب که تداخل میکنه توی چی؟ توی شن. نه یک ذره آب بشه ذره شن، که از لابره اختلاطه، اختلاطه با هم دیگه. چیه؟ مثل نخود و لوبیا است، نه اینکه نخود در لوبیا یکی بشود.
یعنی اتحاد نیست، اختلاط.
آره اینم تا بعد فهمیده کجا آقای گلشنی این مزخرفات رو گفته. بله و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.